بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد سیدنام جواد شبیری 23 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و خیر و ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. بسم الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. من قاعده منبلغ رو توی رسائل مرحوم شیخ و منطق الاصول قبلا ندیده بودم. این دوتا رو نگاه میکردم، یه شباهت هایی به اون مبنایی که ما اختیار کردیم در منبلغ دیده میشد تو این کلمات، و با یه تفاوت هایی که به نظرم مثل یه اشاره به این دو منبع مهم بکنم بد نیست. مرحوم شیخ حدیث منبلغ رو چکیده فرمایش ایشون این هست که بین ثواب و استحباب شرعی ملازمه‌ای وجود نداره، چون اگر ثواب که در این اخبار ذکر شده اصل ثواب مطرح باشه، وعده و اصل ثواب باشه، وعده اصل ثواب ملازمه با استحباب شرعی نداره، میتواند به جهت حسن انقیاد باشه و این روایات تأکید حکم عقل به حسن انقیاد باشه، به خلاف سایر مواردی که امر به استحباب میشه جعل ثواب میشه، اونجا چون نکته دیگه وجود نداره فقط کاشف از استحباب باید بشه. من صرح لحیت و فله و کذا، چون راه دیگه غیر از استحباب شرعی نداره، از ثواب کشف می شود استحباب شرعی اون عملی که بر او ثواب تعیین شده است. اما اگر مراد از این روایات وعده به ثواب خاص باشه، اینجا هم صرفا اخبار از تفضل خداست، مثل مواردی که در مورد نیت خیر گفته شده که ثواب داده میشه و امثال اینها، و شیخ اینجا بعد مثال میذاره من جا هدفی من جا بالحسنته فله اشو امثالها، این مثال رو میاره، میگه این کاشف از این نیست که یک استحباب شرعی در اینجا وجود داشته باشه. خب این محصل فرمایش مرحوم شیخ. در فرمایش مرحوم شیخ این تکه اخیری که ایشون مثال من جا بالحسنه فله و اشبه مثاله ها رو بزنن، این مثال به نظر میرسه که با بحثای ما فرق داره. در ما نهنفی بحث ثواب بر چیزی جعل شده که استحباب شرعی نداره، ولی برایش ثواب جعل شده. بحث اینه که اون چیزی که لولا این جعل استحباب جعل ثواب استحباب شرعی نداره، این ازش کشف میشه که اون شی استحباب شرعی داره، چون جعل ثواب در مقام ترغیب و تشویق مکلفین هست، اون شی هم که اصلا عرض کنم استحباب شرعی که نداره. بنابراین از این بله نه، فرض این هست که اگر واقعا مستحب نباشه و الا میکنه لامر کما بلغه، با فرض این که استحباب شرعی هم نداره باز شارع مقدس اینجا ثواب جمع کرده. بنابراین جایی که شارع بعد در مقام ترغیب و تشویق ثوابی رو قرار میده، یه موقعی این ثواب بر چیزی هست که اون استحباب شرعی داره، خب اون این جعل ثواب استحباب جدید نمیاره، در مقام تأکید همون استحباب سابق هست و تشدید محرکیت همون استحباب سابق هست و این با بحث ما فرق داره. حالا اون بحث نیت ثواب که ایشون مثال زده، ما هم تو نیت ثواب بهش تمسک میکردیم، اونو برمیگردم دوباره باش تأکید میکنم، در مورد صحبت بعد از این خواهم کرد که بله گاهی اوقات از جعل ثواب استحباب در نمیاد، ولی نکتش چیه؟ این نکتش چیه؟ کلام مرحوم شیخ درست تبیین نشده که حالا من بعدا در موردش همین در ادامه صحبت خواهم کرد. بنابراین مقایسه این بحث ما با بحث من جا بالحسن فله و عشر و امثالها به نظر میرسه که مقایسه تمامی نباشه. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول خب بحث مفصلی در حدیث من بلغ کردن، من نمیخوام وارد همه بحث ایشون بشم، فقط یه تیکهی که یه مقداری با عرائض ما ارتباط داره اون رو من بیان میکنم. ایشون میفهمه که دست شما در نکنه، ایشون میگه این که از این روایت چجوری استحباب شرعی استفاده بشه از جعل ثواب دو بیان هست و یک بیانش رو ذکر میکنند و بررسی میکنند، به اون بیان کار ندارم. بیان دومی که ذکر میکنم این هست که نه من نیازی ندارم، حالا دوستان عرض کنم خدمت شما، بیان دومشون این هست که جعل ثواب در مقام ترغیب و حس کاشف از استحباب شرعی بوده، جایی که میخوان تحریک کنن طرف رو به طرف عمل و ثواب جعل میکنن، اون کشف میکنه که این عمل مستحب بوده. ایشون در مقام جواب این تقریب میگن که اصل کبرا درسته که جعل ثواب در مقام ترغیب به حفظ داله بر استحبابه، ولی در مانه نفی این که این روایت در مقام ترغیب هست این ثابت نیست. بعد ایشون توضیح میدن، میگن که ببینید گاهی اوقات مثلا یه نفر میگه که هر کسی که بیاد در خونه من اون رو ناامید بر نمیگردم، هر کسی بیاد در خونه من به تخیل وجود طعام فی، به تخیل این که طعام درش هست، من اون رو ناامید بر نمیگردم. خب این در مقام ترغیب به این که شما بیایید در خونه من میتونه نباشه، ممکنه اصلا من ناراحتم باشم که افراد بیاد در خونه من به دلیل این که امکانات ندارم و امثال اینا، ولی برای این که اشاره کنم که من روحیم روحیه این نیست که کسی که به امیدی به در خونه من هست آمده ناامید برگردونم، این مطلب رو ذکر میکنم. اخبار از اینکه من امیدواران رو ناامید نمی کنم این در این مقام نیست که بخوایم بر اونها ترغیب به انجام عمل کنیم، هرچند با این اخبار من رغبت حاصل بشه، اینکه اخبار من منشأ حصول رغبت بشه امرون، و اینکه من برای اینکه این رغبت حاصل بشه این کار رو انجام دادم، این دوتا با هم دیگه فرق داره. حالا این مطلبی که ایشون گفتن رو من تو پرانتز توضیح بدم، این رو من نخستین بار توی یکی از نوشتجات مرحوم جدمون در بحث رساله ایشون داره در سنت و تجدد، بحث به نام الامر و بین الامرین، به تناسب یه بحث رو مطرح ایشون کرده که بین غرض شی و فایده شی فرده. میگه احکام شرعی یک اغراضی دارن، یک فوائد. بعد ایشون مثال میزنه، میگه ببینید شما یک کسی خونه میسازه، خونه برای چی میسازه؟ خونه برای این میسازه که درش زندگی کنه، سکنا کنه. ولی این خونه یه سایه هم پیدا میکنه، رهگذر هم میاد دست سایه این خونه از آفتاب در امان میمونه. سایه کردن خونه فایده خونه است، ولی انگیزه اون سازنده برای ساخت خونه سایه کردن نیست. تو ما نهنوسی هم در واقع
این اصلا قصد
میکنه عدمشون، حالا ممکن اصلا مطلوبش هم نباشه که افراد سایه داشته باشن، رهگذرا بیان
شهر،
رهگذرا بیان از این سایه استفاده کنن شلوغ بشه و امثال اینا. این ممکنه زمینه باشه لاکتوتای محل بیان پشت خونه بشینن مشغول گرده بشن نذارن ظهر آدم بخوابه این شکلی امثال اینها. ممکنه اصلا انگیزه منفی هم داشته باشه، ولی به هر حال مجرد این که یک فایده‌ای مترتب بشه بر عمل انسان غیر از غرض انسان از انجام اون عمل هست. این که خداوند سبحان امری که میکنه، این امر رغبت در مکلفین به طرف عمل ایجاد میکنه، این نشانه این نیست که شارع مقدس برای ایجاد اون رغبت این امر رو انجام داده و امثال اینها. خب این مطلبی است که ایشون متذکر شدن. بعد وارد بحثایی میشن که حالا یک توضیحات در مورد کلام مرحوم شیخ میدن و کلام خودشون و کلام مرحوم شیخ یکسان میگیرن، که من وارد اون بحث نمیشم. به نظر من بین کلام ایشون و کلام مرحوم شیخ فرق هست، ایشون دو فضای مختلف فرمایشات این دو بزرگوار هست. حالا من به اون ریزکاری ها و جزئیات بحث نمیخوام وارد بشم. ببینید بعد ایشون نتیجتاً این نتیجه رو میگیره که وعده این روایت در مقام وعده به ثواب هست، اخبار از تفضل خدا نسبت به عباد هست و اخبار از تفضل خدا نسبت به شی این ازش استحباب در نمیاد. این چکیده فرمایش داره با ما. عرضمون این بود که ببینید، اولا ما یک ادعا داشتیم که اخبار از ثواب ظهور در این داره که در مقام ترغیبه. آقای روحانی میگن که اخباری که جعل ثوابی که در مقام ترغیب و حس باشه، این داله بر استحبابه. یعنی اول باید مقام ترغیب و حس بودن رو احراز بکنیم تا از اون استحباب نتیجه بگیریم. ما عرضمون این نبود، ما میگفتیم ظهوره. اولا جعل ثواب خیلی موضوعیت نداره، اونی که از اخبار به ثوابه. ما میگفتیم ثواب چه استحقاقی باشه چه تفضلی باشه در این بحث ما فرقی نداره. اونی که هست جایی که شارع داره اخبار از یک ثواب میده، ظاهر اخبار از ثواب اینی که در مقام ترغیبه. ما مقام ترغیب بودن رو میپذیرفتیم، ولی اینجا میگفتیم با وجودی که در مقام ترغیب هست، ظهور اولیش یا مشکلی داره که نمیتواند این ازش استحباب به ایجاد بشه، ولی اصل ظهور بدوی ثواب در این که در مقام ترغیب و تشویق مکلفین به عمل هست رو ما قبول داشتیم. یه بیان دیگه امروز میخوام عرض بکنم. ممکنه ما اینجور بگیم که اصلا ظاهر این که بر یک شیء ثواب جعل میکنن اون اینه که اون شیء محبوبه و محبوب بودن ملازمه داره با استحباب شرعی، مگر محظوری داشته باشه. حالا توضیح میدم محظورش کجا هست. یعنی اینکه یک شیء رو برای ثواب جعل میکنن، اخبار میدن، دیگه اینجا بحثه شاید اخبار از ثواب هم نباشه، ثواب بر محبوب داده میشه. بنابراین اگر اخبار از ثواب بود، اخبار از محبوبیت، یعنی به طور متعارف اینجور نیست که یک شیء محبوب نباشه و ثواب داده بشه. در تمام مواردی هم که حتی حالا این توضیح رو بدم، ببینید بعضی وقتا بعضی چیزا هست که شارع مقدس دوست داره اون رو، ولی اون چیزی رو که دوست دارد نمیتواند او رو ایجاد کنه. چطور؟ ما مثالی که سابق میزدیم اون این بود که میگفتیم شارع گفته که کسی که من ترک الخمره سیانتن لنفسه ثوابش داده میشه. و بحث این بود که کسی که به خاطر خدا کار نمیکنه سیانتن لنفسه کار میکنه، شارع مقدس که نمیتونه این دایی رو ایجاد کنه، این دایی دایی الهی نیست، عوامر همیشه برای جای دایی الهیه. این که یک شیئی ترک خمر سیانتن از نفس تحقق پیدا کنه، این نمیتواند قرار شارع از امر باشه، چون امر در سلسله علل شیئی نمیتونه قرار بگیره. یک چیزی قرار از امر هست که امر در سلسله علل او قرار بگیره. ولی محبوب شارعه، این که میخوام بگم چرا شارع ثواب میده؟ چون شارع خوشش میاد، زی مصلحته، من ترک این شیء رو دوست داره و در واقع داره اخبار میده برای این که این شیء رو دوست داشته داره. و اخبار از این دوست داشتن هم در مقام ترغیب به این شیء نیست، در مقام ترغیب به چیز دیگری است که اون اصل ترک خمر است، نه ترک خمر سیانتن از نفسه. همچنین در مثال دیگه‌ای که بحثمون نیت بود که مرحوم شیخ هم بهش اشاره میکنه، که شارع مقدس بر نیت که مجرد از عمل باشه ثواب میده. خب آیا این میتواند باعث بشه که استحباب نیت مجرد از عمل رو ما اثبات کنیم، ترغیب به نیت مجرد از عمل رو نتیجه بگیریم؟ پاسخ سوال آشکارا منفیه. چرا؟ به دلیل اینکه نیت مجرد از عمل نمیتواند متعلق اراده من باشه. من نمیتوانم اراده کنم نیت مجرد از عمل رو. و ترغیب شارع به چیزی هست که اون چیز مورد اراده مکلف قرار بگیرد، ترغیب برای ایجاد دایی و انگیزه و اراده عبد نسبت به متعلق ترغیب است. نیت مجرد از عمل که نمیتواند انسان نسبت من بیام یه نیت مجرد از عمل بکنم، از اول تصمیم میگیریم یه نیت مجرد از عمل که معنی نداره، چون اصلا این قید مجرد از عمل یعنی نیت نکردن، یعنی نیتی که خالی از اراده من هست. این نیت نه نیتی نیت میکنه عمل انجام میده ولی واقعا عمل انجام نمیگیره.
اون همون که میدونه از اول که نمیشه دوست داشتن،
اون دوست داشتن البته بله دوست داشتن میتونه باشه ولی نیت نمیتونه باشه. نیت
اون
نیت همون اراده است دیگه، چیزی غیر از این
نیست. شرط
میدونه نمیشه
دیگه،
میدونه نمیشه.
نه
بعد میشه بعد بده موضوع سر بشه. نه بحثی که شارع گفته نیتی که مجرد از عمله،
میخواد
نمیشه که این تناقض سرزیله. همچنین جاهایی که یه از مثال آقای روحانی من یه مثالی به ذهنم رسید، اون اینه که جایی که شارع شبیه همون نیت مجرد از عمل، جایی که شخص جهل مرکب داره، اگه شارع بگه کسی که تخیل بکند که فلان چیز مستحبه، به تخیل استحباب عمل کنه و واقعا مستحب نباشه، من ثواب میدم. این معنا نداره که اینجا شارع مقدس نسبت به این ترغیب کنه، چون از اول که نمیتونه اون شخصی که به اصطلاح میخواد عمل انجام بده عمل خودش رو تخیلی که نمیدونه واقعیه، چون ثواب بر چی قرار داده شده؟ ثواب بر کسی که جهل مرکب داشته باشد. هیچ کس نمیتواند خودش را جاهل مرکب بداند، چون نمیداند اراده هم تعلق نمیگیره. اراده فقط اینی که من خودم رو جاهل مرکب بدونم، جاهل مرکب ببینم تا اراده متمشی بشه. الهام گرفتم از مثال های روحانی، اون بحثی که مشکله، مشکلی که حالا این نکته رو عرض بکنم، فرق است، اینو خواهم بگم، فرق است بین اون مثالی که آقای روحانی زدن و بحث ما. در مثال آقای روحانی میگه که کسی که به امیدی به در خانه ما میاد به خیال این که ما ثروتمند هستیم، ما رو ناامید بر نمیگرده. خب این جمله ظهور عرفی در این نداره که آمدن به در خانه به امید اصلا محبوب منه. آمدن به در خانه به امید این که به تخیل این که من ثروتمندم محبوب منه، به خلاف مانحنفی. مانحنفی ظهور عرفی این دلیل اینه که این شیء محبوب مولاست. من سمع شیئا فعمله التماس ذلك الثواب، نمیدونم ایمانن به رسول الله رجاءا، این تعبیراتی که در چیزهای مختلف این حدیث وارد شده اشاره به این هست که خدا این کار دوست داره، محبوب شارع هست، مورد علاقه شارع هست. ایشون میگه از اون سرخه، در حالی که اینجا این دوتا مثال رو نباید با هم مقایسه کرد. اینجا محبوبیتش مسلمه، این شیء محبوب ماست. فقط بحث اینه که این محبوب میتواند مطلوب باشد یا نمیتواند مطلوب باشد. این دو تا رو بذارید من یه توضیح بدم. شیئی که من قدرت بر تحققش رو ندارم و اراده من نسبت به او متمشی نمیشه، ممکنه محبوب من باشه. بچه من داره غرق میشه، من هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. انقاذ طفل محبوب من هست ولی مورد اراده من، مطلوب من نیست. از هیچ کسی هم نمیتواند فرزند من نجات بده. مطلوب من به معنای این که بخوام خودم رو تحریک کنم یا دیگری رو تحریک کنم نیست، چون چه بخواهم خودم رو تحریک بکنم و اراده شخص خودم به طرف عمل منقطع بشه، فرع اینه که اون عمل اختیاری من باشه. اراده دیگری هم فرع اینه که برای دیگری مقدور باشه. اصل قدرت شرط محبوبیت نیست، ولی شرط مطلوبیت و مراد بودن هست. این دو تا باید همگی تفکیک کرد. ما نحنفی مشکلی که وجود داره، مشکل این هست که اون چیزی که متعلق ثواب قرار گرفته چیزی هست که نمیتواند امر به او تعلق بگیرد، اونجوری که قبلا هم توضیح دادیم. چون فرض اینه که دایی نسبت به عمل رو ذکر کرده، التماس ذلک الثواب، رجاء ذلک الثواب، امثال اینها. چون این رو ذکر کرده، بنابراین ظاهر دلیل این هست که به خاطر اون دایی ثواب محتمل داره انجام میده، دایی که واقعیت نداره. این شبیه همون جهل مرکبه، یعنی کسی که به جهت جهلی رو جهل مرکب به خیال این که این ثواب داره انجام بده ولی واقعا ثواب نداره، ما بیش ثواب بده. این خب نمیتونه شارع بگه که من شما رو میخوام اصلا منهای اون بحث دعویت اینها، من بیام یک عملی انجام بدم، عملی که مخالف واقعه، اونی که معنا نداره. منهای اون بحثی که دایی بر دایی معقول نیست، یه نکته دیگه هم هست، اون اینه که در واقع این تو این روایت شارع مقدس دو مطلب رو بخواد بگه. اون چیزی که کسی که یک کاری رو انجام بده واقعا اون کار مطابق واقعه باشه، اون ثوابدار بودنش که نیاز به این نداره، همه عمومات و چیزهایی که میگه که کسی که کار خوب بکنه ثواب میگیره. این روایت ثوابی که داره جعل میکنه ثواب جدیده. اون ثواب رو در یه دایره‌ای میخواد ثواب جعل کنه که ادله اولیه به اون دایره اشاره ندارن. میخواد بگه حتی در ظرف جهل مرکب هم من ثواب میدم. این در واقع باعثیت و داعویت برای ظرف جهل مرکب داره ایجاد میکنه، اگر در مقام باعثیت باشه. این که معقول نیست، ظرف جهل مرکب نسبت بود داعویت نمیشونه تحقق پیدا کنه. این یه اشکال جدیدیه که باعث میشه که این شیء نتواند در مقام باعثیت و زاجریت باشه، لازیه نسبت به خودش. البته ما اینو قبول داریم که اصل اینا در مقام بحث اصلا، ولی نه بحث به آن چیزی که به اون ثواب داده شده است، بحث نسبت به مستعباد واقعیه، بحث نسبت به واجبات واقعیه، به این نفس که بخواد بگه بابا خدایی که اینقدر مهربونه، خدایی که اینقدر لطف داره به اشخاص لطف میکنه، این خوبه که شما این خدا رو عرض کنم خدمت شما،
هرچی
که هر مطلوبی که شارع داره، هر چیزی که اون، نه اصلا میخواد یک نوع محبت خدا رو در قلب ها ایجاد کنه، معرفت خدا رو در قلب ها ایجاد کنه، که اون معرفت باعث میشه که انسان ها به طرف عمل برن. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، یک کسی از قول ایشون نقل میکردن، میگفتن من تو درس اخلاق وقتی از عذاب الهی صحبت میکنم، خیلی وقت رو افراد اینقدر درشون مؤثر نیست که از ثواب و لطف الهی صحبت میکنم. وقتی افراد به محبت های لطف الهی چیز میکنن، اون قلب هاشون خاشع میشه و اونها رو چیز میکنه. خیلی وقت و واقعش بحث محبت خیلی اثر داره. من دیشب داشتم یه جایی اون ایستاده در غبار متصلیان رو میدیدم، کسی گفت دارم بیاید ببینیم، اونا رفتیم اونجا مشغول دیدنش بودیم. بعد خیلی نکته‌ای که بر من جالب بود، میگه که مریوان رو چیز کردن، حالا مریوانه که یا سننده جو بوده، یکی از شهردهای کردستان رو که ایشون فتح کرد، اولین درخواستی که از مرکز کرد نیرو نبود، کمک اسلحه نبود، مواد اولیه بود، چون شهری مقداری در دست ضد انقلاب بود و اینها، مردمش از شهر بیرون بودن، نسبت به چیزای اولیهشون گرسنه بودن. گفت چیزی که از مردم میخواست این، گفت اونا تبلیغ کرده بودن با سلاح وارد شهر بشن، شهر رو چه میکنن، همه رو سر میبرن، امثال اینها. خیلی اثرگذار بود این برخورد حاج احمد متوسلیان که ما رو زندت بود نمیشه هر جا هست سلامتش بدار اگر از دنیا رسول رحمتش کنه. میگفت خیلی اثر گذاشت در این که مردم محبت و علاقه چیز رو ایجاد کردن. بعد یه قصه ای که اونجاش باز میگه، میگه مثلا یک مجروحی را برده دادن بیمارستان، اینها این مجروح رو یه 5-6 روز بود مجروح توی بیمارستان بود، توی بیمارستان بهش رسیدگی نکرده بودن، رفته بود داد و بیداد با اون مسئول بیمارستان و امثال اینها که این چه وضعی است و خیلی فحش و بعد و چی و اینها، و خیلی هم آجرم دیز بوده توند و اصلا مزاج هم بوده و اینا که این چه وضعی است و اگر خواهد بود برادرت بود جورو باش برخورد میکرد و دعوا. و اون راوی قصه میگه که دیدم که یه چیز در رو دنبال من میکنه بزن کلم، گفتم در رفتم، گفت حالا همین پرستارا ایستاده بودن دو چی و اینها و این شکلی. بعد میگفت متوجه شد که یکی از اون پرستارا زن منه، این راوی قصه میگه، گفت بعد من اصخایی کرد، گفت من واقعش نمیخواستم در مقابلت بشه زنت اینجور خرابت کنم و خوردت کنم و امثال اینها، گفت اومد از من اصخایی کرد و امثال اینها. واقعش مثلا کسی مرحوم متوسلیان، حالا مرحوم به معنی عامش چیز، اون پرداختن به جنبه های انسانیت و محبتی که تو بعضی از وجودهایی که خیلی هم عصبی هستن گاهی اوقات موج میزنه، اگر این چیزها برای مردم مشخص بشه، یعنی اون جوهری که بیشتر مردم رو تحریک میکنه، اون که بفهمن واقعا مردم رو علاقه دارن و به مردم، این خیلی مهمه. واقعش اینه که این روایات ما هم اگر روایت میخواد محبت خدا رو به بندگان برسونه، ما تو روایات داریم میگه که خدا از ام رعوف به بندگان لطفش بیشتره. این روایات بیش از هر چیزی دیگه در مقام تحریک عباد هست و نشان دادن زمینه های این رحمت الهی. واقعا اون رفتاری که پیغمبر در اون فتح مکه کرد، انتم الطلقاء اخون کریم، که چیز میگه پیغمبر که فتح مکه رو فتح کرد، پرسیدن از اونا پرسید که انتظار دارید که من چجوری با شما رفتار کنم؟ اونا گفتن که ما انتظار داریم اخون کریم، برادر اخون کریم. پیغمبر گفت نه، من همون اخه کریم هستم. اونا بعضی از مسلمان ها صدا می زدن الیوم یوم الملحمه، پیغمبر گفت نه، بگید الیوم یوم الملحمه. حتی خانه ابو سفیان مأمن میشه برای عرض کنم که افراد بیان آنجا. واقعش اینه که اینجور لطفی که پیغمبر نشون میده، شاید برای امثال ابو سفیان و امثال اینها، آدم های مزخرفی هستند و امثال اینها، ولی تأثیری که این میگذاره در این که اون افراد نسبت به پیغمبر اگر هم علاقه نداشته باشن، لااقل کینه نداشته باشن. بعضی از افراد واقعی مسلمان واقعی که نشدن، ولی شرمنده پیغمبر لااقل باشن. خیلی وقتا ایجاد محبت برای اینکه انسان‌ها شرمنده بشن و در مقابل این خود شرمندگی، اون چیز میگه که وقتی گذشته، یعنی خیلی عرض کنم خدمت شما، اون شاعر میگه که شعر گفته بود که مجرم اگر محاسبه هشت با علیست، من زامنم تو هر چه بخوایی گناه کن. یعنی شب حضرت امیر رو خواب میبینه، حضرت میگن نگو مجرم اگر محاسبه هش، بگو مجرم یقین محاسبه هش با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. خیلی وقتا این روایات، ما در واقع میخواییم اینو بگیم که روایات احادیث منبلغ در مقام بیان فضل الهیست، در مقام بیان لطف الهی است و انگیزش هم این هست که لطف الهی و فضل الهی اگر برای مردم بیان شود، مردم نسبت به طاعات حقیقیه و ترک معاصی حقیقیه تشویق می شود. اینا در مقام تشویق به طاعات حقیقیه و امثال این هاست، یعنی اون روایاتی که التماس ذالک ثواب داره و امثال اینا. و ما میگفتیم که اون جایی هم که التماس ذالک ثواب نداره، ما دلیل نداریم که عرض کنم خدمت شما چیزی بیشتر از این میگه، ولو به قرینه روایاتی که التماس ذالک ثواب داره که اکثر روایات ما هست، اون روایاتی که درش التماس ذالک ثواب رجاء ذالک ثواب نداره به اینها هم میشه. لااقل اگر هم ما شک هم داشته باشیم، دلیل نداریم، یعنی یا باید بگیم این روایات مجمله بیش از وعده به ثواب، به انگیزه تحریک عباد به طاعات حقیقیه و ترک معاصی حقیقیه هست، یا بگیم ظهور در این معنا داره، یا قدر متیقنش این مقدار هست و بیشتر از این دلیل نیست. بنابراین این محصل عرض ما در حدیث منبلغ.
اون جایی که
این نمیخواد سوق بده، این نمیخواد بگه جایی که طاعت نیست، میگه من جایی که طاعتم نیست ثواب میدم به جایی که واقعا طاعت هم نیست من ثواب میدم، تو به خیال اینکه طاعت بوده چون انجام دادی من به ثواب میدم، برای چی اینو میگه؟ برای اینکه تحریک بشه عباد تو طاعته. بنابراین بحث حسن انقیاد هم نیست، توجه فرمایید، جایی که بحث حسن انقیاد باشه اونجا یک نوع باعثیتی نداره، ولی ما میگیم اینجا باعثیت داره، در مقام باعثیت هست، ولی نه باعثیت با آن چیزی که اینجا برای ثواب تعیین شده نیست، بعض هست به چیز دیگری که برای ثواب. این مشکل ما این هست، یعنی خلاص
ایجاد محبت شما
ایجاد محبت، ما عرضمون این بود که این روایات اگر امکان داشت باعثیت نسبت به متعلق، ظاهرش این بود که میخواد نسبت به خود اون چیزی که ذو ثواب هست باعثیت ایجاد کنه، ولی اینجا مشکلاتی داریم. اولا این در مقام این هست که باعث در رتبه سابق ذکر شده و جایی که باعثیت داره باعث جدید نمیتونه باشه. ثانیا این در مقام باعثیت در ظرف جهل مرکبه، باعثیت در ظرف یعنی ثواب در صورت جهل مرکبه، ثواب در صورت جهل مرکب اون عرض کنم خدمت شما نمیشه ما بگیم که، یعنی موضوع ثواب این هست که کسی که جاهل مرکب است، کسی که جاهل مرکب است میگه اون به اون ما ثواب میدیم. حالا این محصل عرایض ما در مورد این حدیث منبلا. دو تا تنبیه دیگه تو منبلا مونده تو کلام آقای صد، اینو فردا صحبت میکنیم. تنبیه اول این هست که آیا بلوغ ما میگیم چیز جدیدی اثبات نمیشه، نه استحباب اثبات استحباب و اینها نمیشه، اون نتیجهی که من اون شیخ هم اینجا داره که میگه اگر اثبات استحباب بشه احکامی که استحباب شرعی داره بار میشه. فرض کنید که یکی از احکامی که مثلا غسل ثابت الاستحباب مغنی از وضوع است، بنابر مبنای مرحوم آقای خویی و حاجه ها و اینها میگن غسل ثابت الاستحباب این مغنی از وضوع، این غسل ثابت الاستحباب ایجاد نمی کنه حدیث من بلغ
امسادی اینا
اونا نمیشه بگیم حتما غسل ثابت الاستحباب هست، بله نیاز کم رجاییه و افضایی اینا. یا مثلا عرض کنم خدمت شما میگن وضوع از کسی که رجاءن غسل مسترسل لحیه رو چیز میکنن و استحباب، مثلا روایت ضعیف وارد شده که مناسب هست که شما موقعی که وضوع میگیرید قسمت پایین ریشتون رو هم دست بزنید، جزء وضوع نیست ولی این روایتی که گفته مستحبه که غسل مسترسل لحیه رو هم به اصطلاح دست بزنید، این عرض کنم خدمت شما روایت ضعیف این رو اثبات نمی کنه که این مستحبه. یه عبارت شیخ در حالایت نداره، اینم یه توضیح بدم، شیخ میگه که ما ممکنه بگیم که حتی اگر استحباب هم ثابت بشه از مستثر لحیه نمیتوانیم آب بگیریم برای به یک دست خوش شده و امثال اینا آب بگیریم اینها، به دلیل اینکه اینجا موضوع آب گرفتن جزء الوضوعه و ممکنه اون روایتی که داله بر استحباب، روایتی که داله بر استحباب هست اصل الاستحباب رو ثابت میکنه، ولی استحباب به ما انه جزء عن للوضوء اثبات نمی کنه. اگر حکم مال اصل الاستحباب باشه بله، ولی اگر ولی اون روایت توجه فرمایید، نه نه توجه فرمایید، نه 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 اون روایت میگه جزء وضوعه، من شیخ اینو میگه، اون روایت میگه جزء وضوعه، ولی شیخ میگه اگر استحبابم ثابت بشه استحباب به اون وجهی که خبر ضعیف میگه معلوم به ثابت بشه،
همین استحبابی که اون میگه ظاهرش این نیست که وقتی
اون بله اون بله اون میگه داخل وضوعه، ولی این اصل استحبابو میگه قید و قیوده، ایشون میگه که اگر در مقام حجیت بود گفت حجت خب با قید و قیود ثابت میشد، ولی اگر استحباب هم باشه این استحباب به عنوان جدیده، این عنوان جدید ممکنه بگه ذاتاً یک استحباب جدید، این در و این دیگه روشن نمیشه که این استحباب به ما انه جزء للوضوء رو بخواد اثبات کنه. همسالی خب دو تا بحثایی که ما در آینده داریم، دو تا تبلیغ هست، کلام برای آقای صدر باقی مونده. یکی از تبلیغاتش اینه که بلوغی که جایی که خبری که ما میدانیم کذب است، آیا این روایات اون شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خب این واضحه که اون شامل نمیشه، ولی این بحث مقدمه است برای یک بحث دیگه. ای اون بحث اینه که خبر ضعیف دال بر استحباب اگر با خبر صحیح دال بر عدم استحباب در کنارش باشه، خبر ضعیف دال بر استحبابی که معارض باشه با خبر صحیح دال بر عدم استحباب، این آیا اعتبار داره؟ اخبار و انبلغ این مورد رو میگیره یا این مورد رو نمیگیره؟ این تنبیه هست که این رو انشالله فردا صحبت میکنیم. ما انشالله روز دوشنبه روز آخر بحثمون هست، صرف
هم
دوشنبه، صرف هم دوشنبه آخر
انشالله.
چی؟